تحریم گرا نمیشن به خاطر اون تحریفیه که در افکار عمومی علیه ما شکل گرفته.
یه تصویر سازی نادرستی از ایران و فرهنگ ایرانی
انجام میدن. اینها فکر میکنن بر اساس اون تصویر پس ما حقمونه تحریم بشیم. و این نقطه یه که دستگاه دیپلماسی عمومی باید دست به کار بشه و اجازه این تحریف رو نده. و به قولی گفته اون جمله طلایی که گفته شده، اگر میخواهید تحریم ها رو از بین ببرید، تحریف ها رو از بین ببرید.
بله.
و این وظیفه مهمیه که دستگاه دیپلماسی عمومی باید به اون بپردازه و مخصوصا در حوزه فرهنگ. یعنی اجازه نده یک تحریف و تصور اشتباهی در افکار عمومی کشورها در رابطه با ما شکل بگیره.
بله، و انشاءالله که این وظیفه و این مسئولیت به خوبی از سوی نهادهای متولی حوزه دیپلماسی فرهنگی عمومی کشور انجام بگیره. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای عباس زاده،
سلامت باشید،
کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و بین‌المللی. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. در پایان این برنامه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. ممنونیم از شما و آرزو می‌کنیم که هفته آینده باز در خدمت شما باشیم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتونیم. به آخرین برنامه از بخش دوم توجه بفرمایید. گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره نیروگاه‌های خورشیدی صحبت کنیم و به بررسی چالش‌های آن بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. شما میتونید این نرم‌افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم‌افزار داشته باشید. شماره تلفن ناماشنا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir داشته باشید. لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته برنامه گفتگو علمی رادیو گفتگو، مثل همیشه سپاس از این که با ما همراه هستید و ما رو تنها نمیگذارید. در استودیو در خدمت عزیزان و بزرگوارانی هستیم. جناب آقای دکتر مهدی تفضلی، مدیر گروه برنامه ریزی و نظارت راهبردی طرح‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق وزارت نیرو. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای مهندس سید مجتبی سیادت، دبیر محترم کارگروه آموزش و ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محمود کریمی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن ساتکا.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. البته بعداً ساتکا رو خودتون برام معرفی می‌فرمایید. خب موافق باشید صحبت‌های جناب دکتر هادی بیگی نژاد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رو با هم بشنویم.
هر فروشنده کالایی که تولید می‌کنه، باید براش بصرفه که تولید کنه. یعنی انگیزه اقتصادی از تولید اون کالا اینه که یک نفعی داشته باشه. و طرف میره کالاشو تولید میکنه. خب حالا اینجا کالای مورد نظر ما چیه؟ برقه. بالاخره یه سرمایه گذاری میره انجام میشه برای اینکه بتونه برق تولید کنه. خب این برقی که میخواد تولید بشه باید به قیمت هم بخریم ازش دیگه. این خیلی خوب میاد محاسبه میکنن و میگن که مثلا میگن ما هر کیلووات ساعتی از شما 1000 تومان میخریم، 1500 تومان میخریم. اون تولید کننده میگه خیلی خوب، یا چونه میزنه میگه 1500 کمه، 2000 تومان برام بدین، یا اینکه نه میگه که نه باشه میصرفه، منم قبول میکنم، همین 1500 رو قبول میکنم، از اون پولشو بهم بدین. میان برقشون رو تحویل میدن، ولی بعد از مدت ها میگن خب حالا طلب ما رو بدین. میگه فعلا پول نداریم بهت بدین. از دوباره با چند ماه بعد میگه خب طلب ما رو بدین دیگه. میگه خب پول نداریم بهت بدین. بعد یه دفعه میبینید که چند هزار میلیارد تومان طلب تجدیدپذیرها میشه از وزارت نیرو. چرا؟ چون برق رو گرفته پولشو نداده. این باعث میشه تا رغبت به سمت برق تجدید پذیر کشور خیلی کم باشه. یه نکتهش اینه. نکته بعدی اینه که برق تجدید پذیر یک حالت فرسودگی تولید داره. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا از روزی که شروع به کار میکنه یه نیروگاه، راندمانش و بهره‌وریش میاد پایین. و مثلا عرض میکنم اگر روز اول 30% بهره‌وری داره، بعد روز دوم مثلا میشه یه ذره از 30% کمتر، روز سوم میشه یه ذره از 30% بیشتر کم میشه، همینجور پله پله تا اینکه میبینید بعد از یک سال بهره‌وری از 30 شده 25، بعد از دو سال میبینید بهره‌وری از 25 شده مثلا 20، همینجور پله پله میاد پایین. خب پس منظور اینه که اون تولید کننده استهلاک داره، میبایستی حتما برای اون تولید برقش بره هزینه کنه و سیستمش رو سرپا نگه داره. ما هم بهش پول نمیدیم، انگیزه اقتصادیش رو از بین میبریم، هم پول بهش نمیدیم، تعمیرات نگهداریش رو نمیتونه انجام بده، کسی طرفش نمیره، طبیعیه که رغبتی انجام نمیشه، رغبتی به وجود نمیاد و کار هم جلو نمیشه. این ریشه مسئله.
بسیار عالی صحبت های جناب آقای دکتر بیگی نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم. بسیار خوب آقای دکتر تفضلی، اصلا در خصوص نیروگاه های خورشیدی اول یک صحبتی بفرمایید و معرفی بکنیم الان ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ آیا در الان در جایگاهی هستیم بگیم ما حرفی برای گفتن داریم در حالا تولید، نگهداری و میشه گفتش که تو بحث مسائل فنی قوی تر تو داستان های نیروگاه های خورشیدی، یا خیر هنوز خیلی راه داریم و بعد برسیم به بحث چالش ها در خدمتیم؟
بسیار خوب، من اجازه فرمایید یه مختصری در مورد خود فناوریش برای استحضار همه شنوندگان عزیز صحبت مختصری داشته باشم که کلا فناوری استحصال انرژی از انرژی خورشیدی به دو بخش تقسیم میشه، بخش حرارتی داره یه بخش در واقع الکتریکی. بخش حرارتیش خب مثل آبگرمکن‌های خورشیدی است که طی سال‌های گذشته نصب شده که در حیطه کار وزارت نیرو نیست، ولی بخش تبدیل انرژی خورشید به برق در واقع اون بخشی هست که در حیطه کار وزارت نیرو هست و توی سال‌های اخیر توی کشور خیلی روش تمرکز انجام شده. اون هم حال به لحاظ تکنولوژی به دو بخش تقسیم میشه، یه بخش باز حرارتی داره که از طریق مکانیزم حرارتی نور خورشید متمرکز میشه بر روی حالا یک سری حالا مثلا روغن مذاب یا حالا مثلا نمک مذاب یا غیره و تبدیل به حالا از طریق سیکل بخار تبدیل به برق میشه که توی دنیا خیلی محدود کار شده. نوع دوم که نوع اصلی هست و توی سالهای اخیر در دنیا به شدت رشد پیدا کرده استفاده از پنل‌های فوتوولتاییک است که همه شنوندگان از احتمالاً خیلی از جاها حالا داخل ایران خارج از کشور حتما ملاحظه کردن توی سالهای اخیر با شیب خیلی شدید در دنیا با توجه به اینکه مستقیما نور خورشید رو تبدیل به برق میکنه، این نوع نیروگاه‌ها چه در مقیاس بزرگ چه در مقیاس کوچک پشت بامی اصطلاحاً در حال رشد هست. کشور ما هم حقیقتش با توجه به اینکه خب نیاز به انرژی هر روز داره افزایش پیدا می‌کنه، منابع سوخت‌های فسیلی محدود هستن، از تقریبا 20 سال پیش شروع کرده که رو این حوزه ورود داشته باشه. البته در اون زمان خیلی این فناوری گران قیمت بوده، خب فناوری رقیب بسیار ارزان تر بودن، اما به تدریج توی این 20 سال به خاطر در واقع ارزون شدن این فناوری و همچنین کمتر شدن منابع سوخت‌های فسیلی و محدودیتی که داشته به لحاظ آلایندگی و غیره، این روند در واقع رو به رشد بود استفاده از انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی از نوع فوتوولتاییک اصطلاحاً داخل کشور. و در ابتدا مثلا برنامه‌هایی که وزارت نیرو داشته احداث پایلوت بوده، برنامه‌های ترویجی بوده که از درآمدهای خود دولت هزینه می‌شده برای احداثش در جاهایی که مثلا مدارس، مساجد و غیره، مثلا تقریبا 10 سال پیش. اما تقریبا از 6 7 سال پیش وزارت نیرو که در واقع ایده‌ای رو دنبال می‌کرده که برق حاصل از این نیروگاه‌ها رو خریداری کنه با قیمت خیلی بالایی که افرادی که داخل کشور می‌خوان سرمایه‌گذاری انجام بدن، یه نوع کسب و کار براشون ایجاد بشه. تقریبا از سال 96-97 داخل کشور این مکانیزم در واقع جاری شده و سرمایه گذاری می اومدن با حالا با هزینه خودشون نیروگاه رو احداث میکردن و برق رو با قیمت قابل قبولی که اون کار اقتصادی در واقع جوابگو باشه براش و بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشه به دولت میفروختن و کسب و دولت هم از محل برقی که در واقع حاصل میشد منتفع میشد. اما خب همطور که توی گزارش هم اشاره شد، خب به توجه به شرایط اقتصادی کشور یه مقداری ممکنه که اون بحثای فایده و هزینه‌ای که انجام میشه برای سرمایه‌گذارا قابل قبول نباشه. بعضی اوقات مثلا با توجه به تغییرات نرخ ارز و شرایط حالا که برای بقیه کسب و کار رو ایجاد میشه، ممکنه که مشکلاتی دفعه سالی اخیر به خصوص به وجود اومده باشه. ولی خب سیاست کلی وزارت نیرو در هر شکل همین هست که بخش خصوصی بر اساس البته قوانین بالادستی بخش خصوصی نیروگاه رو احداث کنه و برقش توسط دولت توی مکانیزم‌های مختلفی که حالا اگه لازم باشه من بعداً توضیح میدم هر کدومش رو در واقع خریداری کنه. برای زنجیره‌ای که منجر میشه به ساخت پنل‌ها و اینها خوشبختانه طی سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده. در واقع اگر بازار این پنل ها داخل کشور به حالا اینورتر ها و تجهیزات جانبیش، کابل ها، تجهیزات نگهدارنده غیره خب به بلوغی برسه، رشد پیدا کنه، خب اقتصادی میشه که ما بریم برای ساخت اونها هم اقدام کنیم دیگه. و این اقدامات هم توی کشور تا یه حدی انجام شده، کارخانجات ایجاد شدن که اونها رو از یک مرحله به بعد تولید کنن. اگر انشالله تا سالهای آینده این روند رشد حالا به اون شکل ادامه داشته باشه، خب اونها احتمالاً میرن داخل زنجیرهای قبلی هم به همین ترتیب در واقع مواد اولیه رو داخل کشور تولید کنن و کل اصطلاحاً اون زنجیره تولید رو ببندن. این یه مختصری بود از شرایط کشور. من رو خدمت شما عرض کنم در آخر، الان تقریباً ما داخل کشورمون حدود حدود 1000 مگاوات انرژی تجدید پذیر داریم، تقریبا حالا 600 مگاواتش با نیروگاه‌های پشت بامی اگه حساب کنیم تقریبا از نوع فتوولتاییک هست. این عدد برای کشور ما واقعا ناچیزه، چون ظرفیت نیروگاه ما حدود 80000 مگاوات، یعنی واقعا عدد کمی هست نسبت به کشورهای دیگه. ولی خب بالاخره به شکلی درون‌زا خیلی رشد پیدا کرده و ولی نیاز کشور در طی سال‌های آتی با توجه به منابع خیلی بیشتر از این ها هست.
همین خب بعدم برسم به این داستان با دوستان دیگه هم صحبت بکنیم، بعد برسیم که چرا وزارت نیرو حمایت نمی‌کنه، چون الان قیمت‌های سرسام‌آوری ما خیلی میتونیم اگر حمایت‌ها میشد استقبال بیشتری میشد و شاید خیلی در مصرف انرژی‌های دیگه میتونست کمک بکنه و ما صرفه‌جویی می‌کردیم، اما خب متأسفانه قیمت‌ها اینقدر عجیب غریب رفته اصلا کسی دیگه جرئت نمی‌کنه. خب آقای مهندس سید مجتبی سیادت بزرگوار، بحث فرهنگ سازیه رو برسیم. خب که الان اتفاقا همین مردم خیلی استقبال کردن اوایل از این استفاده از بحث انرژی‌های خورشیدی، پنل‌هایی بود کمان که الان هم داریم خب می‌بینیم هست توی نمیدونم سر چهارراه حتی چراغ‌های راهنمایی و و و خیلی داشت ریز وارد زندگی مردم میشد، اما یکهو بحث عجیب و غریب قیمت و بالا رفتن حالا قیمت تجهیزات و اینها طوری شد که دیگه خیلی استقبال نشد، حالا اینجوری بگیم. الان تو بحث حالا آموزش و ترویج انجمن‌های انرژی تجدیدپذیر که خود شما هم دبیر محترمش هستید، آیا شرایط رو الان هنوز مطلوب می‌بینید یا خیر با اون شرایط مطلوب اول خیلی فاصله گرفتید و بفهمید که بعد چه کرد که باز دوباره حالا اون شرایط مطلوب حاصل بشه، با وزارت نیرو بچه تعاملاتی بشه، با دوستان بخش خصوصی چه تعاملاتی باید بشه که باز مردم به اون سمت پیش برن و انشالله صرفه‌جویی‌های خوبی رو شاهد بشیم؟ در خدمت شما هستیم.
بکنید ما توی بحث آموزش و ترویج پتانسیل خیلی بالایی داریم. برنامه این مسئله رو داشتیم که با آموزش و پرورش حتی با سازمان دانشگاه مختلف برای یه سری دوره‌ها، برای یه سری آموزش‌ها و فرهنگ سازی‌ها همکاری داشته باشیم برای بحث تجدیدپذیر. اما همونجوری که نماینده مجلس محترم گفتن که باید یک کالایی که تولید میشه، یک محصولی تولید میشه برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشه. سرمایه‌گذاری هم که صرفه اقتصادی نداشته باشه سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. در نتیجه بازاری هم برای اشتغال برای بقیه زیر مجموعه خودش نخواهد داشت. ما موقعی میتونیم فرهنگ سازی بکنیم، موقعی میتونیم ترویج بکنیم که بتونیم از اون سمت این مسئله رو بقبولیم که این یه بخش سرمایه گذاری مطمئن هست که توی سالهای اولیه این گونه بود، یعنی طبق قوانین بالادستی ماده 61 و 63 قانون الگوی مصرف ما این مسئله رو داشتیم. اما بعد از مدتی به خاطر عدم پیشبینی‌های صحیح در قانون و عدم اجرای یک سری از بندهای قوانین توسط وزارتخونه‌های مربوطه مثل وزارت نفت که حق و سهم خودشون رو باید پرداخت می‌کردن، چون بودجه ساتپا فقط در حد همون 10% عوارض بود که مبلغش رو هر سال با اینکه افزایش می‌دادن اما خب با توجه به تورمی که توی مملکت داشته افزایش پیدا نمی‌کرد. و همین دلیل وقتی محاسبات اقتصادی انجام می شد برای یک پروژه، برای بحث های پشت وامی مقیاس کوچک، آنقدر جذاب نبود چون مردم عادی آنقدر توی این زمینه اطلاع نداشتند. بعد انرژی کشور بسیار ارزان هست، پس در نتیجه میگن خب ما این هزینه رو اگر انجام بدیم هیچ سودی واسه ما ندارد، کارهای دیگر رو انجام بدیم سود بیشتری داره. وقتی این اتفاق بیفته دیگه مردم کمتری اقبال میکنن روی این قضیه. اون حالا چراغای راهنمایی به خاطر بحث هزینه کمتر، به خاطر برقی که کمتر مصرف میشد برای یه سری مسائل و هزینه کم و سازمانهای دولتی چون پشتش بودن توی این قضیه بودجش تامین میشد، اما بخش خصوصی بودجش باید از نظر صرفه اقتصادی صرفه داشته باشه، دستوری نمیتونه باشه. وقتی باید نتونیم دستوری به قولی نتونیم بودجهش رو تامین بکنیم، نتونیم صرفه اقتصادی داشته باشیم که بازگشت سرمایه مطمئنی داشته باشه، از اون ور نیروگاهدارای بزرگ پولشون رو به موقع نگیرن. برای مثال با یکی از بزرگترین شرکت‌های تجدیدپذیر در دنیا که نیروگاه تجدیدپذیر هم می‌سازن هم مالک هستن، در ایران اومدن که پتانسیل سنجی بکنن برای نیروگاه بادی، 1 مگاوات هم نیروگاه خورشیدی زدن. پول همون 1 مگاوات و ساتفا بهشون نداد، از کشور رفتن. وقتی شما یک مبلغی که در سال شاید در حد 1 میلیارد 2 میلیارد تومانه به یه سرمایه‌گذار خارجی که میخواد میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری بکنی پرداخت نکنین، سرمایه‌گذار مطمئن نمیشه. ما فکر میکردیم از ابتدا که بودجه انرژی تجدیدپذیر از بودجه دولت جداست، اما با چالش‌هایی که توی سازمان برنامه داشتیم تو بحث نیروگاه بزرگ متوجه شدیم که نه، بودجه از بودجه دولت جدا نیست. این عوارض همونجوری که قانون گفته باید حتما تخصیص پیدا کنه برای این قضیه، یا به موقع تخصیص پیدا نمیکنه یا اصلا تخصیص پیدا نمیکنه. این چالش رو وقتی توی نیروگاه بزرگ میدادن، نیروگاه کوچیک با این که مشکلی توی پرداختشون وجود نداشت، اما آنها اعتماد نمیکردن. بالاخره ممکن بود از طریق آشنایی یا افرادی، چون این مسئله هنوز با بعضی از مردم صحبت میکنه هنوز بحث خرید تضمینی رو نمیدونن. یعنی ساتوا توی بحث ترویج این قضیه و توی تبلیغات این قضیه از نظر من خیلی کمکاری کرده و میتونسته با کمک بخش خصوصی و انجمن تبلیغات بهتری بکنم. ما تبلیغات محیطی زیادی در مورد این قضیه نمیبینیم، در صورتی که توی بحث صرفه‌جویی ما توی بحث زمستان و تابستان سر صرفه‌جویی برق ما تبلیغات رو میبینیم، اما هیچ تبلیغی نشده از این موضوع که مردم متوجه این مسئله بشن که قانونی وجود داره که با تولید برق پاک میتونن درآمدی کسب کنن، که از روی پشت بام یا از روی فضایی که در زمینی در باقی در جایی دارن استفاده بکنن، از بخشی از اون میتونن برقی رو تولید بکنن و کمک کنن به تولید برق کشور و درآمدزایی کمی هم داشته باشه. توی بحث حمایتی هایی هم که انجام شده، یعنی بیشتر پشت بامی ما بحثی حمایتی هستن، باز اون هم سازمانی که متولی این قضیه بوده و کمک میکرده یه سری پروژه هایی رو تعریف کرده، اما متاسفانه مشاوره هایی که به اونا انجام میشه چه تو بحث تولید چه بحث قیمتی مشاوره های غلطی هستش و باعث میشه که شرکت های که راغب هستن تو این بخش هم کمک بکنن که آقای دکتر حالا بیشتر توضیح میدن، اونا هم رغبتی توی انجام این کار نداشته باشن، چون قیمت تموم شده که در نظر دارن بسیار پایینه. بحث کمک معیشتی برای افراد بی‌بضاعت هستش. افراد بی‌بضاعت خودشون سرمایه‌ای ندارن. سرمایه قرار از طریق وامی تأمین بشه و این مبالغی که اعلام میکنن با واقعیت بسیار فاصله زیادی داره و منطقه به منطقه ما بهشون هم گفتیم که متفاوت هست. ما نمیتونیم 1000 تا پروژه رو تعریف بکنیم یک قیمت بدیم بعد این 1000 تا پروژه هر کدومشون در یک نقطه از کشور باشه. اینها هزینه‌های مختلفی هستش که برای کسی که میخواد توی این زمینه، حتی به عنوان کسی که فقط پیمانکار موضوع باشه، باز اینا مشکلاتی هستش که به وجود میاد. وقتی این مسائل اقتصادی درست نباشه، ترویجش هم نمیتونه درست بشه.
قطعا همینطور. سپاسگزارم آقای مهندس مشتبه سیادت. آقای دکتر کریمی، با توجه به حالا اینکه شما نماینده بخش خصوصی هم هستید تو این داستان، الان حالا چالش ها رو واقعا شما باید به ما بگید. ببین الان نماینده وزارت محترم نیروی هم اینجا هستن، خب دوستمون هم که تو بحث آموزش ترویج صحبت بسیار جامع و کاملی هر دو عزیز داشتن و اشکالات و ایرادات رو هم بیان کردن هم قبول دارن خود نماینده وزارت نیرو، اما خود از اتاری به عنوان کسی که تقریبا میشه گفت دارین دست و پنجه نرم میکنیم با این مشکلات و چالش ها، به قول جناب آقای مهندس سیادت اون اوایل نبود، منم عرض کردم گفتم اوایل همیشه خوب بود، تا فکر کنم 4-5 سال اول همیشه عالی بود، اما یکو اصلا معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که هم قیمت های سرسامان و به قول آقای مهندس سیادت اون تعریضی بودجه بندی اصلا انگار جابجا شد، شرایطی شد که یعنی همه داشتن طوری بود که در تمام میشه گفت روستاها، کوها، دشتها، نمیدونم جاهایی، حتی من خودم یه تعداد دوستان میشناختم میگفتن آقا مثلا ما زمینای بزرگ داریم میخوایم این کارو انجام بدیم، تا الان باشون صحبت میکنم آقا اصلا یه قیمتایی به ما میدن ما اصلا زمینو باید بفروشیم تا بخوایم این کارو انجام بدیم. خب این اتفاقاتی است عجیب غریب. شما حالا به من میگم به عنوان این نماینده بخش خصوصی محبت کنید چالش ها و ایرادات و مشکلاتی که وجود داره برام بیان بکنید. بفهمید.
با عرض سلام مجدد.
این چالش ها من سعی میکنم خیلی تیتوار صحبت کنم چون وقت واقعا غنیمت هست و خوب استفاده کنیم. اصلی ترین چالشی که الان من به عنوان نماینده بخش خصوصی با نهادهای دولتی خیلی ارتباط دارم، بخش لختی در ساختارهای دولتی است.
هم بروکراسی های اداری.
متاسفانه. مثلا ما یه نمونه رو بخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. خب به یه نرخ پایه داره خرید تضمینی که قاعدتا بعد هر سال توی اوایل سال این نرخ پایه خرید تضمینی اعلام بشه. خب این دوستان میان این نرخ پایه خرید تضمینی و اولا مبنا رو توی کشوری که این همه تورم هست مبنا رو بر مبنای قراردادهای سال قبل میذارن، تا میان بررسی مثلا مدل سال گذشته است، تا اینها اومدن بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که چه عددی باید پیشنهاد بدن، شد آبان ماه. آبان ماه تا این ابلاغ شد عملا دیگه سال به اتمام رسیده، یعنی کسی فرصتی، یعنی شما از اسفند مقلب شرکت ها دیگه حساباشون میخوام ببندن. بنابراین این لختی همیشه باعث شده که دوباره این هر سال این موضوع تکرار شده. و تازه اون قیمت، موضوع دومی که وجود داره، قیمت ها متاسفانه بخش دولتی بر مبنای ذهنیت های خودش انتخاب کنه بر مبنای واقعیت های بازار. من پارسال پیش یکی از به صلاح معاونان وزیرم بود، باش صحبت میکرم، گفتم با این قیمتی که تو قیمتی که ما پیشنهاد داده بودیم خیلی عدد اومد پایین تر، گفتم من به شما اطمینان میدم سال بعد اگر حتی یک نفر شما به من نمونه آورید، گفتید این فرد فقط به خاطر سرمایه گذاری اومده نیروگاز داده، من سال بعدی اصلا در این حوزه نمیام با شما گفتگو کنم. و الان از این حرفم دفاع میکنم، یعنی اگر این دوستان یک نفر بیارن بگن که این فقط به جهت میگه، خیلی اوقات هست ما الان شرکت هایی داریم به جهت مثلا محیط زیستی این کارو انجام میدن، ولی واقعا من خودم و چون تقریبا انجمن سادکا، انجمن سازندگان، تامین کنندگان کالا، یعنی هم ما پیمانکاران، تامین کنندگان، سازندهان، مشاوران هستن، بیش از 200 تا شرکت هست از شرکت های مختلف، ما در سراسر کشور فیدبک میگیریم، بالاخره این پروژه رو شرکت ها اجرا میکنن و فیدبکی که الان به ما داده شده به جز حالا بحث حمایتی یا من سیادت هم اشاره کردم که من اون رو در اون خصوص هم خدمتتون صحبت خواهم کرد، ما اصلا نداشتیم. یعنی به نوعی به نظر میرسه فقط یک رفع تکلیفه به جای اینکه در ابتدای کار در چند سال قبل به نظر من یه اتفاق خوب رخ داد، یعنی شما ببینید در اومدن یک محاسبات واقع بینانه انجام شد، یه نرخ پایه خرید تضمینی 800 تومان رو به این نگاه کوچک مقیاس مطرح شد. من یه مقایسه ساده میخوام به شما بگم که این لختیه چقدر ما عقب هستیم از اون ساختار. اون موقع نیروگاه 5 کیلوواتی 25 میلیون تومان بود، دلار میگم اولش 3000 تومان بود، الان دلار تقریبا نزدیک 20 برابر شده، یعنی بعد اون 800 تومان واقع بینانش الان بعد 15000 تومان بود. الان نرخ خرید تضمینی چقدره؟ برای 5 کیلو 1750 تومان. خب این نشون میده که چقدر اون اتفاقی که جناب علی هم بهش اشاره کرد به درستی است، یعنی این عمده میتونم بگم تقریبا 80% شاید این توسعه همون بازه اول کار بود که یک برنامه‌ریزی درست انجام شد، یه قیمت‌های واقعی مطرح شد که اون قیمت‌ها برای بخش خصوصی جذاب بود، اومدن سرمایه‌گذارهای زیادی اومدن وارد شدن، ولی خب متأسفانه به دلیل تغییر نرخ ارز این جذابیت از بین رفت و هیچ وقت دیگه تلاشی برای واقعی‌سازی این قیمت‌ها نشد و همیشه بهانه‌های مختلفی که متأسفانه این بهانه‌ها هر سال ما بهشون میگیم که آقا این بهانه‌ها اینا فقط بهونه است، وقتی شما می‌بینید یک سال این قیمت رو اعلام می‌کنید و با این قیمت کسی ترغیب نمیشه نیروگاه بزنه، خب یعنی برآوردتون غلط هست، چرا نمیخواید اصلاح کنید؟
آقای دکتر تفضلی، ببین آقای دکتر کریمی، تا همین الان به صورت میخوام واقعا رو در رو صحبت بکنیم. ببینید خب اشکالاتی وجود داره، آقای منسیادت اینا رو مطرح کردن که ما یه زمانی میگیم آقا چرا ترویج و آموزش نمیده، خودشون میگم من چی رو ترویج کنم، وقتی که یه چیزی که مثلا بوده x تومن یه دفعه شده 100 x تومن که هیچ کسی یه جرئت نمیخواد بیاد سمتش و هیچ حمایتی هم نمیشه. یعنی وزارت محترم نیرو شاید اون اوایل حمایت میکرد و خب آقای سیادت بازم فهمودن، گفتن ما چالش هایی که با سازمان برنامه اینا داشتیم، ولی الان متاسفانه ببین الان این شما اینم جناب آقای دکتر کریمی، من سکوت میکنم، واقعا چرا این حمایت ها نمیشه؟ ببین حضرت عالی خب مدیر گروه برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی طرحهای سازمان، یعنی دیگه خود آقا جنس دیگه. خب واقعا میخوام بدونم که چرا این اتفاق نمیفته، چرا واقعا اون 4 5 سال اول همه چی خوب بود، آیا اراده این نیست که دوباره درست بشه برنامه و استقبال بشه؟ آقای کریمی، آقای تفضلی بفرمایید. خواهش
می‌کنم.